أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل صحبت درباره اشکالاتی بود که بر وجود ذهنی وارد شد، یا به تعبیر دیگر ادله بود که منکرین وجود ذهنی اقامه کردند. یکی از اونها این بود که اگر کسی بخواد قائل بشه به وجود ذهنی، یعنی قائل بشه به اینکه ماهیات خودشون به ذهن میان، خب لازمش اینه که یک شیء واحد ماهیت جوهریه و ماهیت جوهری که نمیتونه جوهریت را که مقوم ذاتشه و جنسش از دست بده. بگیم خودش هست ولی جنسش که مقومشه نیست، پس باید جوهر باشه. در این اینکه حال در نفسه و عرضه و کیف نفسانیه، پس لازم میاد شیء واحد هم جوهر باشه هم عرض. از این اشکال جوابهای متعددی داده شد. اول جوابی بود که مرحوم شیخ داد، دوم جوابی بود که دوانی داد، سوم جوابی بود که خود ملا صدرا داد از راه فرق بین حمل اولی و حمل شایع، و چهارم جواب قوشچی بود. قوشچی گفت که هر وقت ما چیزی رو تصور میکنیم دو تا حقیقت، دو واقعیت متحقق میشه، غیر اون امر خارجی که قبل از تصور ما هم موجود بود، دو چیز دیگه در ما محقق میشه، یکی معلوم و یکی علم. معلوم عبارت است از همون ماهیت جوهری که آمده در ذهن ما ولی قائم به ذهن ما نیست، در ذهن ما موجوده، اونطوری که شی در زمان موجوده، در مکان موجوده، و یا مثل ماها میگیم که اشیا در خدا موجودن. اشیاء در خدا موجودن، هر موجودی برای خودش موجودیتی داره. اگه جوهره، جوهره، ولی در این حال به دلیل اینکه وجود حق تعالی وجود لایتناهاست و از هیچ جا از وجود او خالی نیست، پس همون جایی که وجود هر موجود ممکنی هست، خدا هم هست. و چون وجود خدا وجود لایتناهاست و اوسعه، این تعبیر صحیحه که بگیم وجود همه اشیاء در وجود خدا موجوده. قبلا تشبیه میکردیم، گفتیم مثل این که شما دایره هایی دارید همه با یک مرکز یا با مراکز مختلف، ولی با محیط هایی داخل در اون دایره قبلی. بعد می گفتیم یه دایره است که اصلا محیط نداره و اون وجود حق تعالی. اگر یه دایره هست که محیط نداره به دلیل اینکه لایتناهاست، شما هر دایره دیگه رو فرض بکنید، چه حالا مرکزش با مرکز او یکی باشه چه مرکزش مختلف باشه، همه در وجود او موجودن. گفتیم این مرکز وجود لایتناها. مرکز وجود لایتناها یعنی چه؟ یعنی این وجودیه که بی نهایته. بی نهایته یعنی دیگه محیط نداره. خب حالا اگر یه دایره های باشه با همین مرکز ولی متناهی، حالا این اگه مرکز باشه که نیست، حالا چه مرکزشون با این مرکزه یکی باشه چه دو تا باشه، یه دایره هم اینجا داشته باشه با مرکز دیگه، اگه او لایتناه هاست، یعنی همه اینا تو او موجود، فرض نداره که بگیم یه وجود لایتناه ها داریم، ولی یه وجود های متناهی دیگه هم داریم که اونها در خارج این وجود لایتناه ها موجودن. تا شما گفتید در خارج، معناش اینه که اون وجود لایتناه ها شد چی؟ محدود، یعنی اون یه جای تموم میشه. و بر همین اساس ما اون دلیل وحدت وجود رو از راه عدم تناهی پاسخ میدادیم، میگفتیم میشه وجود خدای متعال لایتناها باشه، وجودهای دیگه هم موجود بشن منتها در وجود او. گفتیم نظیر این که اگه شما فرض کنید یک نور لایتناها قبل از هستی، قبل از همه ممکنات وجود داشته، بعدم هر ممکنی که موجود میشه یک بلور باشه، این بلور وقتی موجود میشه کجا موجود میشه؟ موجود میشه در همون فضای نور لایتناها، اما این وجود بلور با وجود نور تضاهمی نداره، برای اینکه نور همونطوری که در خارج بلور هست و بود و ازلی بود، در داخل بلورم وقتی بلور خلق میشه باز هست. این چنین نیست که این بلور جا رو بر نور تنگ بکنه، نور رو پس بزنه، نه. خب ما اینطوری تصویر میکردیم، ببینید پس میشه یه چیزی تو یه چیزی دیگه باشه ولی در این حال خودش جوهر باشه، یعنی این موجود بلورینی که الان موجود شده و که ممکن است و مخلوقه جوهره، ولی در اینه که تو وجود هر موجوده. قوشی هم یه همچین تصویری داره، میگه آقا تو ذهن ما اون جوهر خارجی با همون ماهیت جوهریش موجود میشه، این اسمش معلوم ما، ماهیت معلومه. و وقتی این تو ذهن ما موجود شد، ذهن ما به دلیل اینکه خاصیت تجردی داره، خاصیت نورانیتی داره، خاصیت صیقلی داره، خاصیت آینه‌ای داره، یک حالتی، یه تصویری از این در اون ذهن ما منعکس میشه که اون اسمش علمه. علم یک حالتی است برای نفس، قائم به نفس. معلوم یه چیزی است ولو در نفسه، ولی قائم به نفس نیست، حال در نفس نیست. این حرف قوشی بود. خب آخوند اشکال اولش بود که خلاف وجدانه، اشکال دومش این بود که خب این نه قول به وجود ذهنیه نه انکار وجود ذهنیه، یعنی نه قول به شبه نه قول به وجود ذهنی مصطلح، یعنی شما نه اون قول قدما رو قبول کردی نه قول متأخرین، شد یه قول جدید آوردی، دلیلی هم برش نداری، همینطوری هوایی یه چیزی داریم. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این بود که آقا شما که میگید این معلوم در نفس من موجوده، باید ملتزم بشید که نفس برای این معلوم علیت داره، در حالی که به هیچ نحو علیت نمیتونید تصویر کنید، نه علیت فاعلی، نه علیت قابلی که بشه علت مادی، نه علیت غایی، نه علیت صوری. این هم اشکالی بود که قبلا از و اما اشکال بعدی که اشکال امروزه، و یرد و علل قوشی اشکال آخر. این اشکال چهارم اینه که اشکال آخر لابد له من تمهید مقدمت. یه مقدمه اول باید بگیم، چون ایشون فرموده علامات تقرر عندهم، اون علامات تقرر عندهم رو اول باید روشن بکنیم تا این اشکال جا پیدا کنه. هیه این مقدمه این است که ان کل حادث زمانی مسبوق به ماده و قوت. اینو در بحث حرکت بدایه هست، نهایه هست، شرح منظومه هست، خود اسفار جلد سوم هست، در بحث قوه و فعل، در بحث حرکت، که هر چیزی که در زمان حادث میشه، حادث زمانی یعنی یه زمانی نبوده بعد موجود شده، هر حادث زمانی مسبوق به ماده است، ماده داره، مادهش هم قبل از او وجود داره، مسبوق به قوه است، یعنی قبلا استعدادش هست بعد موجود میشه. این قوه به معنای استعداده، یعنی قوه عرضیه که غیر ماده است. ماده قوه جوهریه، این قوه عرضیه، ظاهر از تغایره. خب ماده که گفته شد خودش یه نوع قوه است، چون ماده قوه جوهریه. بعد که دوباره قوه رو میگن، باید این قوه یه چیز دیگه ای باشه. لذا قوه رو با ما تفسیر کردیم به استعداد، کمون که خود آقایون هم تصریح میکنن. کل حادث زمانی مسبوق به مادتن و قوتن. چرا؟ لعنه این استدلال داره. مقدمه اولش اینه که کل حادث زمانیین فهوه ممکنون قبل وجوده. یه چیزی حادث شد در یه زمانی، مثلا چی؟ فرض کنید این گلابی در سال 89، این گلابی که الان در سال 89 حادث شد، خب این یه زمانی بود که نبود، اینم طول زمان، اینجا این حادث شد، اینجا هم عدم گلابی بود، پس این میشه حادث. حادثه یعنی در یه زمانی نبود. خب میگیم قبل از وجود، یعنی اون وقتی که نبود، گلابی ممکن بود یا نبود؟ میگه ممکن بود. هر حادث زمانی قبل از وجودش، یعنی در این ظرف، اینجا که ظرف وجودشه که موجوده، خب البته ممکنه چون مخلوقه، ولی قبل از وجودش چی؟ میگیم قبل از وجودش هم باید ممکن باشه. چرا؟ لأنه قبل وجودهی اما ممکنون او ممتنعون او واجب لمکان الحصر. ما نگفتیم هر چیزی رو شما در نظر بگیرید یا باید واجب باشه، یا باید ممکن باشه، یا باید ممتنع. خب ما یه چیز در نظر گرفتیم با اون گلابی قبل از وجود. گلابی قبل از وجود بفرمایید ببینیم واجبه یا ممکنه یا ممتنه. یعنی طبیعت گلابی، خب طبیعت گلابی اگه ممکن نباشه میشه ممتنه یا واجب، ولی اگه ممتنه بود که موجود نمیشد. لکنه لیس بممتنه و الا لم یوجد، اگه محال بود که موجود نمیشد. و لیس بواجب و الا لکان ازلیان لا حادثا. فرض اینه حادثه، حادثه یعنی قبلا نبوده. اخو مگه واجب بود که معنا نداشت قبلا نباشه؟ واجب ازلی. این مقدمه اول. مقدمه دوم، حالا که شد ممکن، و اذا کان ممکنن قبل وجوده، حالا که اون حادث زمانی قبل از وجودش ممکنه، کان امکانه هازا امرا وجودی. این امکانش امر وجودیه. چرا امر وجودیه؟ لأنه یت تصف به صفات الوجود من الشدت و الضعف و الغرب و یا خب گلابی در سال 89 به وجود اومد، قبلش نبود، ولی در همون وقت که نبود امکانش بود، اما اون امکانه متصف میشد به صفات وجود، چون شدت و ضعف و قرب و بود صفات وجودن. چرا؟ برای اینکه عدم که نمیتونه متصف بشه به شدت و ضعف، بگیم یه عدمی شدیده یه عدمی ضعیف، یه عدمی نزدیک به چیزی یه عدمی دوره، عدم خودش چیزی نیست تا متصف بشه به وصفش باشه. پس بنابراین اینا صفات وجودن، شدت و ضعف، و این امکانه متصف میشه به شدت و ضعف. چرا؟ برای اینکه این گلابی که نبود ولی امکانش بود، امکان گلابی قبل از اینکه درخت گلابی کاشته بشه بود، بعد از اینکه درخت گلابی کاشته شد بازم هست، ولی قبل از کاشت اون امکان خیلی امکان ضعیفی بود، دور بود به فعلیت، اما الان هم قوی تره هم نزدیکتر شده به فعل. خود درختی کاشته شد، درختی که حالا 4 سال شده با درخت روز اول، وقتی مقایسه کنی درخت بعد از 4 سال امکان دادن گلابی رو داره، درخت روز اولم اون نهال اولیه اونم امکان داره، ولی خب اینا در یه حد نیستن، نزدیکتره یکیشون به فعلیت، یکی دورتره، یکی امکان درش ضعیفتره یکی شدیدتره. پس این امکانه متصف میشه به صفات وجود، شدت و ضعف و القرب و الوجود. خب و اذا کان امرا وجودیا و اذا کان امکانه هازا امرا وجودیا کان اما جوهرا او عرض. خب حالا که امر وجودی شد یا باید جوهر باشه یا عرض. چرا؟ لانه کل موجودن اما لا فی موضوع او فی موضوع. این امر وجودی بالاخره یا لا فی موضوع یا فی موضوع. لا فی موضوع جوهر، ای فی موضوع عرض. بله؟ چرا اصلا خود امکان استعدادی مخلوط نشده خودشه؟ مخلوط نه که یه چیز دیگه باشه این باش مخلوط بشه، اصلا میخواد بگه خودش این امکان استعدادیه. حالا اشکال نکنید ها، ما بریم تقریر داریم میکنیم. کل موجوده الا ما لافی موضوع، نگاه کنید ببینید اگه تقریر اشکال داره بفرمایید. شما دارید به اصل محتوا اشکال میکنید. خب کان اما جوهر و عرض، مقدمه بعد اینه که لیکن نهو لیس به جوهر، جوهر نیست، لوجهین، دو دلیل آوردن برای اینکه جوهر نیست. یکی اینکه انهو امر نسبی، متقبمون به نسبه. میگید امکان، همین کسر داره، کسر یعنی نسبت، امکان گلابی میشه امری که با به نسبت متقبله، یعنی تو معناش نسبته. امر متقبلون به نسبت ولا شیعه من الجوهر متقبم به نسبت. جوهر که دو رقم نداریم، جوهر نسبی و جوهر غیر نسبی. اون اعراضی که دو قسم داریم، اعراض نسبی و اعراض غیر نسبی. جواهر همه نفسی هست، هیچ امر جوهری متقبل به نسبت نیست. یکی. دوم اینکه الامکان و وصف و حال فهو عرض. مثلا امکان یه معنای وصفیه، امکان مثل بیاض میمونه، مثل علم میمونه. یه شیعی باید باشه که این امکان رو داشته باشه، چون معنای وصفیه موصوف میخواه، میشه عرض. مقدمه پنجم، و ازا کان عرضن احتاج الى موضوع یقوم به. و اگه عرض شد موضوع میخواد. مقدمه پنج، شیش، و اذا وجب له موضوع وجب ان يكون موضوعه امرا لا فعلیه له. اگه موضوع میخواد، موضوعش باید فعلیت نداشته باشه. چرا؟ لأنه لو كان له فعلیت لأبت عن قبول فعلیت اخرى فلم يتصف بالامكان الذي هو قابليه حصول فعلیه. اگر موضوع داره این امکان گلابی، به دلیل اینکه عرضه، باید یه موضوعی داشته باشه. موضوعش اگر خودش یه امر فعلی باشه، موضوع امکان اگه فعلیت داشته باشه، خب وقتی نمیشه امکان داشته باشه، چون امکان یعنی میشه یه چیز دیگر رو داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی میشه بشه گلابی. خب اگه این میشه بشه گلابی، باید خودش هیچ فعلیتی نداشته باشه، چون اگه فعلیت داشته باشه، فعلیت خودش با فعلیت گلابی با هم جمع نمیشه. اجتماع فعلیتین معناش اینه که یک شی دو چیز باشه. اگه این خودش یه چیزیه، در این حال میگی امکان داره بشه گلابی، خود اونم هست و گلابی هم هست، که نمیشه. پس موضوع امکان نمیشه امر بالفعل باشه، امر فعلیت دار باشه. اگه فعلیت داشته باشه، ابا میکنه از قبول فعلیت دیگر. لوکان لهو، نه زمیر به جایی بردن، زمیر لهو به اون موضوع بردن. کانت مؤنث ورده، چون فاعل یعنی اسمش فعلیتونه. وقتی موضوع میخواد، باید موضوعش امری باشه که لا فعلیت له. چرا؟ چون زیرا اگر باشد برای اون موضوع فعلیت، اگه خودش فعلیت داشته باشه، ابا داره از فعلیت له. مقدمه هفتم، و اذا کان موضوعه امرا لا فعلیت له، اگه موضوعش امریست که هیچ فعلیت نداره، کان حیولا. حیولاست که امریست که هیچ فعلیتی نداره. حیولا ای حیولا و مادتا. حیولا یعنی همون ماده، این مادت به تفسیره. خب پس ثبت هم ازن کل حادث زمانی مسبوق به مادت تحمل امکان وجوده. هر حادث زمانی مسبوق است به یه ماده که حامل این امکان است. این امکانه نگفتیم موضوع میخواد، موضوع شد اون دیگه، شد اون حیولا، پس اون میشه حامل این امکان. خب نتیجهش این میشه فکل حادث زمانی مادی. هر حادث زمانی مادیه. مادی یعنی یه ماده‌ای داره که قبلا امکان پیدایش اینو داشت، بعد متصف میشه به این، بعد این فعلیت پیدا میکنه. یعنی یه ماده ای هست که میشه بشه گلابی، بعد میشه گلابی. قبلا میشد بشه، یعنی امکان گلابی بودن داشت، حالا شده گلابی. پس این گلابی به دلیل اینکه حادث زمانیه باید ماده سابقه ای داشته باشه که اون ماده سابقه موضوع بشه برای اون امکانش، یعنی دارای امکان باشه، وصف امکان گلابی بودن رو داشته باشه. امکان گلابی بودن یعنی چه؟ یعنی میشه همون ماده بشه گلابی، همون ماده امکان داره گلابی بشه، یعنی این دیگه. پس هر امر حادث زمانی مادیه، این نتیجه گرفته میشه. خب اگه این نتیجه رو گرفتید، حالا اذا تبین هذا نقول، وقتی این مقدمه معلوم شد نقول المعلوم عند القوشی امر مجرد قائم بذاته وليس حالا في النفس. قوشی میگفت چی؟ میگفت ما یه علمی داریم که حالت نفسه، قائم به نفسه، وصف نفسه، کیف نفسانی، ولی یه معلومی داریم که ولو تو ذهن ما هست ولی قائم به ذهن ما نیست. خودش جوهره، خودش قائم به خودشه، قائم به نفس نیست، وصف نفس نیست، ولی در این حال مجرده. خب حالا آخوند میگه که معلوم شد یه امر مجرده، قائم به ذات و حال در نفس نیست، مع انه حادث، با اینکه حادثه، و هو محال، این محال. چرا؟ لانه، چرا؟ برای اینکه این همین اصطلاحه، کل حادث زمانی مادیه. هر حادث زمانی مادیه. مادیه این عکس نقیض مخالفش این میشه. ف کل ما لیس به مادی، هر چیزی که مادی نیست، فهو لیس به حادث زمانی. عکس نقیض موافقش براش. گفت عکس نقیض موافق چجوری درست میشه؟ گفت به این که تبدیل و نقیض یه طرفین، یعنی نقیض موضوع رو بیاری محمول قرار بدی، حادث زمانی رو بکنی لیس به حادث زمانی، نقیض محمول رو هم بیاری موضوع قرار بدی، مادی رو بکنی لیس به مادی، مع بقاء صدق ولکیف، هم کیفش باقی باشه هم صدق. وقت میگن و حکم الموجبات هنا حکم السوالب، اگه این قضیه اصلش سالبه یه کلیه بود، میخواستی عکس مستوی براش بگیری، میگفتی عکسش سالبه یه کلیه. در عکس نقیض میگن موجبه حکم سالبه رو داری، یعنی اینجا چون اصل موجبه کلیه است، عکس نقیضش هم میشه موجبه کلیه. کل ما لیس به حادث زمانی فهو، ببخشید لیس به مادی فهو لیس به حادث زمانی. خب شما گفتید معلوم امر مجرده ولی حادث هم هست، این نمیشه، این با این قاعده سازگار نیست. قاعده ای که فلاسفه گفتن کل حادث زمانی مادیون، اگه صحیحه که در جای خودش برش استدلال شده، ما هم امروز استدلالش رو اینجا ذکر کردیم، البته این یه استدلالشه، استدلال های دیگری هم بر این قاعده شده، ولی استدلال مشهورش همینه که در همه کتاب های فلسفی که این قاعده رو متعرض شدن این استدلال رو آوردن، البته استدلال های دیگه هم عرض کردیم هست. خب پس کل حادث زمانی مادیون عکس نقیضش اینه، کل ما لیس به مادیون فهو لیس به حادث زمانی، در حالی که شما میگید این معلومی که تو ذهن ما هست مادی نیست چون مجرده، ولی در این حال حادثه. چرا؟ چون قبلا که نبود، وقتی من عالم شدم تو وجود من موجود شد، اصلا خود من حادثم، اونی که تو وجود من موجوده اون به طریق اولا حادثه، پس این حادث بودنش که هیچ معطلی نداره. خب پس شما قائل شدید به این که یه چیزی که مجرده حادثه، در حالی که مجرد نمیشه حادث باشه، مادیه که حادث میتونه باشه، مجرد ازلی و ابدی. این اشکال چهارم به گوشی. بله؟ مجرد تامه اتفاقا، این معلوم مجرد تامه. چرا؟ همون؟ نفس نمیشه، شامل نفس نمیشه چون مادیه، و این امری که تو نفسه اتفاقا نفسانی نیست. اگه نفسانی بود اشکال ما وارد نبود. میگه اون معلوم تو نفس نفسانی نیست. چرا؟ برای که قائم به نفس نیست، اون قائم به خودشه، معلوم. الا در این استدلال، حالا اون استدلال البته ما تمام نمیدونیم، ولی همه فلاسفه این استدلال ها رو تمام میدونن و این قاعده کلی رو قائلن که کل حادث زمانی مادیون، بر همین اساس میگن آقا امکان نداره یه موجود مجرد امروز خلق بشه، یعنی خدای متعال نمیتونه یه عقلی رو به قول فیلسوف یا ملک مجردی رو امروز ایجاد کنه، چون نشدنیه، نشدنیه، چون این نمیشه، حادث نمیشه مادی مجرد میشه، حادث باید مادی باشه. بله این اشکالشه، اما اشکالیه که اشاره فرمودن. اشکالش اینه که آقا شما اینجا یه نوع جهش کردید، یه نوع مغالطه کردید از امکان ذاتی. البته آخون جواب میده از این اشکالها، این اشکال خودش متعرض میشه جواب میده، جوابش هم اینه که امکان ذاتی و امکان استعدادی حقیقتشون یکی، لفظ مشترک نیست. تا شما بگی این، لازمش اینه که مغالطه به اشتراک استفاده باشه. اینا باید در جای خودش بحث بشه، ما فقط به همین مقدار اینجا. خب علاوه بر این اشکالی به قوشی وارده، و اونی که ان الحدوث و تجدد ینافی کون الشیء عقلا بالفعل، حادث بودن و نو بودن، سابقه عدم داشتن، این منافات داره با اینکه شیئی عقل بالفعل باشه. شما میگید اون چه در نفس است عقل بالفعله، یعنی چه؟ یعنی یه موجود مجرده ذاتن و فعلن، ذاتن مجرده، فعلن هم مجرده، ذاتن مجرده که خیلی روشنه برای اینکه علم، ذاتن مجرده، فعلن هم مجرده برای اینکه امر نفسانی نیست. اگه نفسانی بود، نفس و نفسانی، ذاتن مجرد نیست، ولی چون اون قائمه به نفس نیست پس ذاتن هم مجرده، در مقام ذات هم نفس نیست، نفسانی هم. خب چرا منافات داره با این که شیء عقل بالفعل باشه؟ یه کما تقرر اندهان، یه در پیش فلاسفه این ثابته. چی ثابته؟ گفتیم اونی که ثابته اینه که کل حادث زمانی مادیون، یعنی مسبوعون به مادت تحمل و امکان وجوده، یعنی مادیون. خب عیس نقیز موافقش میشه کل ما لیس به مادی فهو لیس به حادث زمانی. و ایزم حالا اشکال دیگه، اشکال پنجم این که و یرد و علال قوشی اشکال آخر و هوه انه یلزم ان یکون المعلوم جزئیا و کلیا. اگه یادمون باشه ولو قوشی میخواست اشکال جوهر و عرض رو جواب بده، اما خودش چند تا اشکال دیگر هم زمیمه کرد. گفت یکی دیگه از اشکالات وجود ذهنی این است که یک شی هم کلی باشه هم جزئی. یکی از اشکالات دیگه وجود ذهنی اینه که یک شی هم علم باشه هم معلوم، یعنی هم وجود ذهنی باشه هم وجود خارجی. بعد گفت با این جوابی که ما میدیم همه اشکالات جواب داده میشه. آخوند میفرمایند که نه آقا، یه اشکال میمونه و اون اشکال اینه، اشکال کلی بودن و جزئی بودن شیء واحد. چرا؟ برای اینکه وذلک لأن المعلوم و هو صورت الجوهریت حاصلت فی الذهن کلیون لأنه مجرد عن الخصوصیات. یعنی آقا زید خارجی جزئیه، چرا؟ چون یه مشخصاتی داره. امر خارجی جزئیه. تصورم که میکنید تو ذهن امر و زید را، بازم جزئیه. میگن ادراک حسی جزئیه، هم خارجش جزئیه هم ذهن ادراک حسی هم که میکنی جزئیه. اما وقتی اومدی خصوصیات زیدی رو گذاشتی کنار، خصوصیات امری رو گذاشتی کنار، اینو تقشیر کردی، تجرید کردی از خصوصیات، میرسی به معنای انسان. این انسان میشه کلی. کلی چرا؟ برای اینکه از خصوصیات تقشیر شد، اون خصوصیات توش نیست. این خصوصیاتی که خصوصیات امری رو گرفتی، خصوصیات زیدی رو گرفتی، پس یه چیزی مون که مشترک بین زید و عمره، یعنی کلی. کلی یعنی قابل صدق بر کثیری، مشترک بین امور مختلف، امور متعدد. خب حالا اینی که تو ذهن اومده انسانه دیگه. اینی که ما تصور کردیم وقتی که انسان رو تصور میکنیم، اون ماهیت رو تصور میکنیم، ماهیت فرزینه به حقیقت اومده تو ذهن. خب ماهیت انسان شد معلوم. ما شما گفتید ما یه معلوم داریم و یه علم. خب ما میگیم این معلوم، خود شما هم گفتید کلیه، لأنه مجرد عن الخصوصیات ولأنه مسلم عند القوشی، یعنی هم برهانی هم جدلی. خود قوشی هم میگفت چی؟ میگفت آقا این معلومه کلیه. میگفت اشکال کلیت و جزئیات چجوری دفع میکرد؟ میگفت معلوم کلیه، علم جزئیه. حالا ما میگیم خب معلوم که کلی هست، خود شما هم گفتی، ما هم قبول داریم. اگه قبول کنیم اصلشو، کلیتشو قبول داریم، ما اصلشو منکریم. مرحوم آخون میگه ما یه معلوم نداریم یه علم، فقط یه چیز داریم. اما اگه بپذیره که یه معلومی داریم، کلیاتش رو داره، خودش هم برش استدلال میکنه، میگه چون مجرد از خصوصیات کلیه. خود قوشی هم که میگه کلی. از یه طرف کلیه، و هو مع ذلک موجود. خب موجود که هست دیگه. ولیس وجوده وجودم علمیه. علمم که نیست، اون معلومه، فهو جزئی. خب وجود مساوی با تشخصه، پس اون معلوم شما هم کلیه، چون فرض اینه خودت میگه کلیه، ما هم قبول داریم مجرد از خصوصیات کلی. از یه طرف هم وجود که داره، خب وجود مساوی با تشخصه، پس باز هم کلی شد هم جزئی. شما از اشکال کلیت و جزئیت نمیتونی فرار کنی، با اینکه شما این حرفا رو زدی، اومدی یه علم درست کردی، یه معلوم، برای اینکه این اشکال هم حل کنی، گفتی اشکال کلیت و جزئیت ما جواب میدی. و ایزن یلزم و الهازا، لازم میاد بنابراین تصویری که جناب قوشی کرد، کون المعلوم، این که اون معلومه، معلومه چی بود؟ یعنی همون شیئی که الحاصل و فی نفس ذهن هست ولی قائم به ذهن نیست. اونی که الحاصل و فی ذهن هست و قائم به ذهن نیست، کیف برای ذهن نیست، خودش گفتیم مثل اون صندلیه که گذاشتن توی اتاق آینه‌ای. خب اون باید هم کلی باشه هم جزئی به اعتبار واحد دیگه. از یه جهت یعنی شما دیگه دو تا چیز که نداری که، یه چیزه به یک لحاظ هم کلی هم جزئی. اما کونه کلی هم فلکونه معقولا مجردا عن المشخصات الخارجیه، برای اینکه این معقوله، یعنی شما او رو درک کردید، معلوم شماست و مجرد هم هست از اون مشخصات خارجیه، مشخصات زیدی امری که نداره، خود انسانه. و اما کونه جزئی همون باید جزئی باشه، فلضرورت کون المعلوم اذا کان حاصلا عند النفس حصولا استقلالیا من غیر قیامهی بها یکون متشخصا به نفسه. خیلی بدیهیه که معلوم وقتی حاصل است عند النفس یک حصول استقلالی، یعنی بر خودش موجوده، به نفس ربطی نداره. گفتید بودن او در ذهن مثل بودن شی در زمان و مکانه، مثل بودن وجود ماست در وجود خدا، اونطوری که ما تشبیه کردیم. خب یعنی اون خودش یه حصول استقلالی داره، قائم به نفس نیست. خب لضرورت کون معلوم اذا کان حاصلا عند النفس حصولا استقلالیا من غیر قیامهی بها کون المعلوم یکون مشخصا. این یکون مشخصا میشه خبر اون کون، معلومی که اینطوری شما تصویر کردی میشه متشخص به نفسه. وقت چرا متشخص به نفسه؟ از الوجود خارج از ذهن یسابق التشخص کذلک، زیرا یه چیزی که وجود داره خارج از حیطه نفس شما، یعنی چه؟ یعنی حالت نفس نیست، نه خارج از ذهن، یعنی بیرون ذهنه، یعنی یه وجودی داره و وجود نفسانی هم نیست، وجودی نیست که قائم به نفس شما باشه. این خارج از ذهن به این معنی است، بلا خارج از ذهن نیست که، معلوم در ذهنه، او هم میگفت در ذهنه، ولی در ذهنه اما گویا خارجه. چرا؟ چون قائم به نفس نیست. این خارجه یعنی قائم به نفس نیست، حالتی برای نفس نیست. این مساوی با تشخص کذلک است، یعنی به نفسه، یعنی متفاوت تشخصش به نفسه. اگه قائم به ذهن بود بازم تشخص داشت، اما تشخصش به تشخص نفس بود، بازم اشکال وارد بود. برای اینکه اون وقت هم ما میتونستیم بگیم همون اشکال وجود ذهنی اینه، یعنی آقا اون امری که در ذهن شما هست کلیه، برای اینکه مجرد از خصوصیات و قابل سر بر کسی دیده، جزئیه برای اینکه حاصل است برای نفس و نفس خودش یک موجود متشخصه پس او هم متشخص است به تشخص نفس، اون وقت اینطوری اشکال میشد. اما حالا اونطور اشکال نمیشه که متشخص است به تشخص نفس، ولی خودش که قوم موجوده بالاخره پس متشخص است به نفسه. میگه زیرا وجودی که داره در خارج ذهن مسابق است با تشخص کذاله، یعنی تشخص به نفسه، پس میشه متشخص به نفسه در این اینکه کلی هم است. این اشکال کلیت و جزئیت باقیه. بعد و تحقیق المقام اشکال دیگریه، ولو به صورت و تحقیق المقام اومده. و السلام علیکم و رحمت الله.